الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. در ارتباط با معامله محاباتی، آیا عقد فاسد است یا فاسد نیست؟ از شد بین که درش اختلاف مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الفقاهه در شرح و توضیح مکاسب محرمه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کنار این عبارت که قبلا عرض شده بود، فرمایش شیخ انصاری این بود: و فی فساد معاملت المحابا فیها وجه قوی، معاملهی که درش محابات انجام شده قائل به فساد آن بشیم وجه قوی داره و نظر ایشون بر بطلان معامله محاباتی است. برای مسئله سه صورت ذکر شد، حرفاش عرض شد. فرمایش آقای خویی اینه که اقول لا وجه لفساد المعامله المشتملت علی المحابات المحرمه، صفحه 423 مصباح الفقاهه جلد 1. نظر ایشون اینه که ما دلیلی برای فساد معامله ای که مشتمل بر محاباتی که البته این محابات هم حرامه، دلیلی بر فساد نداری مگر اینکه بگیم از باب شرط فاسد مفسد عقده و حکم بشه به بطلان عقد، و در اونجا اگر آقایون قائل به این شدن که درش اختلافه که شرط فاسد مفسد عقد نیست، نتیجتاً بیع محابات صحیحه. فرمایششون اینه. ما از کردیم به اینکه یه وقتی در ارتباط با قصدش این مقداری به اصطلاح جای تأمل هست که واقعاً این قصد بیع داره یا نداره. خونه‌ای که به 10 تومن میارزه داره میده به 1 تومان، ای قصد کرده بی رو املا. اگر بدون قصد همین کاری داره انجام میده و بعدم ازش میپرسی چی شد، میگه دادم رفت. داره شد؟ من معلومه کمچین بی در کار نبوده. و اما اگر بشینن بالاخره با هم، چون که قصد یک امر قلبیه به متعاقده این مربوطه، از این ناحیه واقعا بایه قصد کنه بی را، میگه بالاخره توی شرایطی که هستم میخوام به اونجا برسم که حق منم هست، اونجا اون چیزی که به دست من خواهد رسید ارزشش به مراتب بیشتر است از اون چیزی که از دست میدم. اینجا اگر مثلا جنسی که 10 قیمتشه دارم میدم به 1، اونجا 100 زنده میشه برای من. درست شد؟ اگر این طوری شد بالاخره صدق بی میکنه، همونطور که دیروز در پاسخ به اشکال بعضی از رفقا عرض شد، یصدق علیه البی، و برای بی شما قصد لازم دارین، قصدم کرد، قصد کرد فروختن این منزل و دار را به ثمن قلیل، ثمنی که 1/10 قیمت واقعی به اصطلاح این منزل و دار هست، ظاهرا گیری درش دیده نمیشه. و در این حال بخوایم بگیم بی باطله، کمی که بعضی گفتن دلیل بر بطلان بی تمام نیست، از کدام، مگر اون صورتی که عیان است و خود بنده خدا هم تسلیم کنه به این که آقا بی نبود، خلاصه خودش تصریح به این داره که بیعی نبود، خونه رو دادیم رفت. اونجا دیگه نمیشه گفت که بیعی واقع شده است و مثلا صحیح باشه و اثری برش مترتب بشه، مبی بشه ملک مشتری و اون ثمن قلیلی که میگیره بشه ملک بایه. اونجا رو حالا اگر بی نبود اسمشو چی بذاریم؟ چون که این مقداری از ثمن کالا رو داره میگیره، درشو؟ شاید مثلا هبه تحت عنوان هبه قرار بگیره. حالا رو بهت بخشیدم، به ازای چی بخشیدی؟ به ازای اون مبلغی که ازش میگیری، هبه معوضه مثلا برست کنه. باز سر این حرف جای بحث هست که این هبه چطوره؟ هبه صحیح هست یا باطل هست؟ که عوض این هبه در واقع، حالا شاید به اصطلاح تصریح هم کرده یا به صورت شرط قرار داده که بخشی از ثمن رو به من میدی و اون کار دیگر رو که عبارت است از حق کردن برای من انجام میدی، درست؟ عوض این عین موهوبه دو چیزه، یکی این که اون مقدار ثمن قلیل رو اخذ میکند، دیگر این که بر عهده او میگذارد که چنین حکمی رو برای او داشته باشه. خب این رو از بحث کنیم که هبهی در این قالب و در این شکل بالاخره حکمش چیه. یا برخی به عنوان به اصطلاح اجیر ازش یاد کردن، گفتن که قاضی رو داره اجیر میکنه برای انجام این عمل، توجه کردین؟ و اجرت او را این کار قرار میده، یعنی این تقلیل در ثمن کالا در واقع اجرتی است برای او. برگردونیمش به عقد اجاره. اینا خلاصه از جهت تکلیفی شکی نیست که کاری که انجام میشه حرامه، یعنی اون چی که به عهده قاضی گذاشته میشه، حالا یا به عنوان شرط یا به عنوان مثلا فرض کنید که او رو اجیر قرار داد برای اون عمل، یا بخشی، حالا او رو هم بحث کردیم که بخشی از جز و جزی از ثمن قرار میگیره یا نه، که اونجا حرف مختار و سخن مورد قبول این شد که اون جزئی از ثمن نیست، شرط در ضمن عقد جزء ثمن محسوب نمیشه و ثمن در قبال عین قرار میگیره. حالا چرا اینقدر کم داد این جنسش رو ثمن، چرا اینقدر قلیل و چرا کم؟ اون نظرش به حکم کردن قاضی بود برای او. تتمه در بحث ما نحن فی تحت عنوان فائدتون که صاحب مسوال فواید ذکر میکنن، فائده عبارت از اینه: اون چه از اخبار در مورد رشوه به دست اومد این بود که رشوه حرمتش مسلم و قطعی است و حرمت رشوه نظیر حرمت رباس. در مورد رشوه راشی، مرتشی، رائش، هر سه کارشون کار حرامی است. اون کسی که رشوه میدهد کار حرامی را مرتکب میشه تکلیفاً، اون کسی که رشوه میگیرد اون هم مرتکب حرام میشه. رائش اون کسی هم که واسطه بین این دو بود چانه میزد، خلاصه میرفت پیش مثلا راشی میگفت کمی چربترش کن، میرفت نزد مرتشی میگفت کمتر بگیر، اینا رو به اصطلاح به هم نزدیک میکرد. عیناً مثل اون بحث ربا بود که خود اون ربا دهنده کار حرامی انجام میداد، ربا دادن حرام است، همانند گرفتن ربا. و اون نفری هم که واسطه بود بین این دو، دلال بود، یه چیزی هم گاهی اون میگیره که این معامله اینا رو جوش میده، مسئله رشوه مانند رباست. بعد در اونجا که بعض از رفقا دیروز مطلبی داشتن، اتفاقا بنده پری روز که مطالعه میکردم التفاتی به این نکته هم بود، در اونجا برای فرار از ربا طرقی ذکر شده بود تحت عنوان مثلا راه چاره فرار از ربا. اونجا اسم هیله آورده بودن که ما رو کلمه هیله گفتیم، حالا چه اصرار که از کلمه هیل استفاده بشه. راه های فرار از ربا و نوع اون راه ها رو هم قبول کردیم، چون که اون راه ها سبب می شد که موضوع عوض بشه، اصلا از موضوع ربا خارج می شدیم، می افتاد تو بی. مثالی هم زدیم اونجا که شخصی که حاضر بود وظیفش صلات تمام است، همین شخص مسافر شد وظیفش صلات قصره، با تغییر موضوع حب تغییر میکرد. در اونجا این راه هایی که ذکر شد روایاتی هم درش بود، یعنی مشروعیت شما از روایات میگرفتیم. اما در ما نحنفی برای فرار از رشوه سفارش نشده که برید سراغ بی، یعنی یک تفاوت اونجا با اینجا همینه. اونجا مثلا روایت دلالت داشت بر عملی که موضوعاً با ربا متفاوت بود و پذیرفته میشد روایت و غالب جواز میشدیم در اونجا، وجهش هم همین بود که به اصطلاح موضوع متفاوته. در اینجا برای فرار از رشوه بریم به سراغ بی، مگر گفتن به ما این حرف رو، مثلا اگر احیانا دلیلی آمده بود به طور خاص و دلیل معتبر بود در وجه صحت این عمل، بالاخره غیر از اون بحث نقلش شاید بحث میشد که سر و نکته مثلا این جواز که از دلیل استفاده میشه چیه. ما در اینجا چنین روایتی ما نداریم.
داریم، چند دست قبل بحث شد که مال حاکم یه چیزی میدم که مثلا شیعی که فروخته به سلطان، این رو مثلا همون چیزی که حقه رو بگیره و عامه بیشتر رو نگیره. دست قبل بحث شد که
او در ارتباط با اصل رشوه بود، این نبود که برای فرار از رشوه بریم به سراغ بی. این ما
همین روایت فرار از رشوه هم تغییر فرار نداره، مثلا این کار میکنم.
خب منظورشون همینه که به ربا نیفتن. آره منظورش همینه که به حرام نیفتن، که در اونجا یک فرمایشی از مرحوم میلانی هست شد به این که شما در ارتباط با اونطور بیوعی که انجام میشد در قصد شما مشکل داشتین، چون میگو همین که قصد فرار از ربا رو داره خود همین ایجاد قصد میکنه در طرف، یعنی معنیش اینه که این کار دوم رو قصد کرده و از جهت قصدش گیری نداره.
حالا بعضی ها که میرن مثلا ادارات میدونه که اگر یک پولی بده
خب حالا تفاوت رو ما دانستیم. اونجا مثلا این سری اخبار ادله بود که اون عمل رو جایز شمرده بود، در وجه و سر و نکته به اصطلاح صحت بحث می شود علا فرض پذیرفتن اون اخبار، که بعضی از بزرگان و اخبار رو قبول نکرده بودن. اما در اینجا خلاصه چنین روایتی ما نداریم. یک ارتباطی بین مورد بحث و قاعده لازرر ممکنه وجود داشته باشه و اون دستورتی است که بنده خدای راشی میخواد به حقش برسه. حقش داره گم میشه تو بالاخره اوضاع احوال. این برای رسیدن به حق چاره ای نداره جز این که رشوه بده. فرمودن که برای مرتشی که حرام هست بگیره و در این حال مالک نمیشه اون رشوه را. تالا حکم وزی شرم مفصل بحث خواهیم کرد. اما برای راشی جایز است که رشوه بدهد. رشوه که حرامه. این ادله هم که ذکر شد، اخباری که سابق بحث شد، اینا ظهور در حرمت رشوه داشت، اجماع هم بر حرمت رشوه است. پس حرمت رشوه مسلم و قطعی است. طور در اینجا میگید که مانعی نداره، جایز است برای راشی رشوه دادن. جواز رشوه را در محل بحث از قاعده لا ضرر استفاده کردن. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. و اونجا اینطور معنا شد که از ناحیه شارع ضرری متوجه انسان نمیشه. شارع بخواد یک حکمی داشته باشه که منشأ باشه برای ضرر، شارع دست از حکمش برمی میگه برو از ناحیه ما آزادی. مثال زیادی براش ذکر میشد. یکی از واجبات روزه است. چنانچه شخص شرایطی داشته باشه که روزه گرفتن براش ضرر داشته باشه، شارع مقدس دست از وجوب صوم بر میدارد. میگه نمیخوام از ناحیه حکم الزامی من تو به ضرر بیفتی. عقدی واقع شده، بند خدا مقبول شد در این عقد، سرشکلا گذاشته، بی اطلاع از بازار نمیدونه که مثلا قیمت کالاش چقدر افزایش پیدا کرده. امروز فردا تا امروز تا فردا تا روز قبل قیمت ها کلی تغییر میکنه. این بند خدا بی اطلاع از قیمت جنس و فروغ. خیلی خوب، عقد واقع شد، اوفو بلغود، میگه وفا کن به عقد. اما از طرفی مقبوله، درست شد؟ یکی از ادله خیار قبل همین لا ضرره. اونجا چاره میگه که از ناحیه حکم من که عبارت باشه از اوفو بالعقود، تو میخوای به خسارت و زیان بیفتی، این ضرر بزرگ متوجه تو بشه، ما دست از حکم ما برداشتیم. اوفو بالعقود نه، دیگه حکم به لزوم وفای به عقد در کار نیست، میتونی عقد رو به هم بزنی. درست شد؟ یعنی اونجا از ناحیه اوفو بالعقود چی متوجه میشد؟ ضرری متوجه این شخص میشد. لا ضرر میاد میگه که حکمی که منجر به ضرر بشه برداشته شد. چنین حکمی ما در اسلام نداریم. حالا تطبیقش بر ما نحنفی، رشوه حرامه. در اینجا اگر این بنده خدا بخواد پایبند به همین حکم باشه و رعایت کنه حکم حرمت رشوه را، معنیش اینه که نباید رشوه بده و از خاطر ندادن رشوه چه مالی رو از دست میده. تو نزاع و اختلاف که مال اوست، الان برای رسیدن به حقش ناچاره که رشوه بده. ایشون میفرمان که با لا ضرر ما حکم حرمت رشوه رو بر میداریم و این لا ضرر حکومت داره، اشراف داره بر تمام ادله احکام. لا ضرر حکم ثانویست، سیطره او علا نحو الحکومه. بله، این است که چنانچه از ناحیه حکم شارع ضرری متوجه شخص شود چهار دست از حکمش برمیداره. حالا این رو یکم بررسی کنیم. این بند خدا که الان به این روز افتاده مالشو دارن میبرن، چه اتفاقی افتاده که مالشو داره از دست میده و داره به ضرر میفته؟ منشأ این که به ضرر میفته یه وقتی کار خودش نیست، نه دانمکاری خودش نبوده، مثلا کوتاهی نبوده که از ناحیه او دیده شده باشه در امرش، کارشو محکم انجام نداد، مثلا مواظب مالش نبود. فرمودن فرق بین مال و علم همینه که مال رو باید نگه داری، سیستم حواست بهش باشه ولی میبرن، مخصوصا توی اوضاع احوالی که آدم میبینه، و علم اون چیزیست که تو رو نگه میداره. حالا جای بررسی این هم هست که حالا زمینی، ملکی، بالاخره ماشینی امثال آن مورد اختلاف شده و داره از دستی خارج میشه، تا به کجا رسیده کارش. این مقدمات مطلب، اون امور قبلش ناشی از طرف خود اینه، عمل و رفتاره این بوده که ایشون رو انداخته به این روز. اگر فرض مسئله رو ما این چنین دیدیم، بعد بگیم که به ضرر افتادن این شخص از ناحیه حکم شارع، بله از ناحیه حکم شارع، و باید شارع دست از حکمش برداره. منظور بنده اینه، این ضرر جای بررسی داره که آیا مستند به حکم شرعه، یعنی از ناحیه حکم شرع ضرری متوجه اون است تا شارع بگه دست از حکمم برداشته، یا این ضرری که داره دامنگیر این شخص میشه به ندانم کاری خودش مربوطه. این رو به طور مطلق نمیشه به اصطلاح قائل به این شد که در اینجا دیگه مثلا حکم شارع برداشته است. حالا این رو نیاوردن، اما تقویت کلام ایشون در بحث حفظ جان شخص و تصرف در مال غیر به غیر اذنش، اون تصرف در مال غیر به غیر اذن صاحب مال حرامه، اما تو یک شرایطی افتاده که برای حفظ جانش باید تصرف کنه در همین، مثلا فرض کنید که مال غیر، در این حالی که صاحبش هم اذن نمیده، درسته؟ اونجا مباح هست تکلیفاً، در این حال که باز حرمت وضعیش هست، یعنی حکم وضعیش ثابته، تو نان بند خدا رو خوردی ضامن نانش هستی، اما در این شرایط کار حرامی انجام ندادی، درست شد؟ خب مثلا اینجا را نظیر اون قرار بدن، بگن که شاره باید در اونجا دست از حکم حرمت بر می‌داره برای بحث جان طرف، اونجا به لحاظ اهم و مهم بودن قضیه است. توجه کردین؟ یعنی مطلب میره تو بحث تزاحم. در تزاحم گفتن اهم رو اخذ کن، مهم از فعلیت میفته. اما در مورد بحث که بگیم مثلا رشوه مباح است، رشوه دادن، رشوه دادن مباح است برای این آقایی که داره به این ضرر بزرگ مثلا میفته به خاطر ندادن رشوه، اینا خلاصه جای بحث و بررسی داره. به طور مطلق مثلا بیان بگیم لا ضرر حکومت داره و بر اساس اون حکومت داشتن قاعده لا ضرر بر تمام احکام اولیه راحت نتیجه گرفته بشه که رشوه در اینجا مثلا حرمتی نداره. یک نظر همینه که در مواردی رشوه دادن برای راشی جایز است و برای مرتشی حرام. اون مورد که میخواد اقاق حق کنه به حقش برسه و راهی نیست جز همین که رشوه بده. خیلی خوب، بعد میرسیم به حکم وضعی که مربوط به رشوه است. حالا بنده خدا در شرایطی رشوه داد با این حساب که رشوه گرفتن حرامه، حالا چه در بحث قضا و چه در غیر حکم که مواردی هم ذکر شد که اونجا هم به اصطلاح رشوه گرفتن حرامه. مرحوم شیخ انصاری عبارتشون در مکاسب اینه: ثم ان کل ما حکم به حرمت اخذه وجب علی الاخذ رده و رد و بدله مع التلف. در هر موردی که حکم شد به حرمت اخذش، حالا در بعضی موارد مثلا فرض کنید که عنوان هدیه بود، با اون حرفی که گفته شد هدیه رو مثلا جایز شمردیم و گفتیم جایز است آقا اخذ هدیه کند، اون از محل بحث بیرونه. اون مواردی که حکم شد به حرمت اخذ اون مال تحت عنوان رشوه، یا در بعضی موارد که هدیه هم که اگر میده بعضی فروضش ارشد به این که به صلاح اولا ترک آن است. حالا اگر با احتیاط واجب در اونجا حرفی گفته شد که در بعضی از صور مسئله از صدر این که احتیاط واجب ترک گرفتن است، در احتیاط واجب او حرمت قطعیه نیست. آره آره. حالا بر اساس این سخن هر اونجا که حکم شد به حرمت اخذ مال واجب است بر آخذ رد اون مال، تا وقتی مال موجود است و رد کنه بدل اون مال را با فرض تلف، اون چرا که گرفته تلف کرده. توضیحی که مربوط به این نظر ایشون هست این است که بازل که همون شخص راشیست گاهی به قاضی رشوه میدهد، گاهی به غیر قاضی. به قاضی که رشوه میدهد برای اینکه قاضی حکم کند برای او بر خصمش، برای اون طرف مقابلش، و گاهی معامله محاباتی انجام میدهد که اون هم گفته شد تا برای شخص بایه حکم کند در خصومات و دعاوی. پرونده های زیادی تو دادگاه داره، یک منزلی رو به قیمت پایین به ثمن قلیل داد به ایشون، برای اینکه منظور همینه که در خصومات و دعاوی به نفعی حکم کند. و گاهی صورت دیگر مسئله این است که هدیه رو میفرسته برای قاضی و دعایی و انگیزش اینه که حکمی برای او داشته باشه، حکمی به نفع او داشته باشه. پس این اشاره به همون صور محل بحث ما داره که به تفصیل مطالبش گفته شد. از جهت و وضعی داریم مطلب رو بحث میکنیم. این صوری که گفته شد که مجموعاً سه صورت هست در ارتباط با صورت اول، وقتی که قاضی رشوه رو گرفت برای اینکه حکم کند برای شخص رشوه دهنده، بر این مال اخذ شده بر این مأخوذ عنوان رشوه منطبق است، شبهه این نیست که بالاخره هاذه رشوتون. حالا که این رشوه هست، دو چیز رو اینجا در کنارش میگیم. یک، حکم تکلیفی که عبارت است از حرمت، کار حرامی انجام داد و به خاطر این کار حرام مستحق عقابه، علیه ما علیه. امر دوم و مطلب دومی که گفته می شود این است که رشوه ملک آقا نشده، به ملکیت ایشون در نیومده و این شخص مالک اون رشوه محسوب نمیشه. لذا مالی اگر دست کسی افتاد که آقا مالک آن نبود، تا حق تصرف در اون مال که نداره، چنانچه ماشینیست حق تصرف در این ماشین نداره که سواسه بره شمال و بالاخره چند روزی تفریح داشته باشه و تو برگرده. بعد مأمور به این است که این رو برگرداند، فوراً باید برگردونه، مماطلش هم صحیح نیست. حالا یک ماهی باشه استفاده میکنیم بعد برمیگردونیم، قصد ما نیست به اصطلاح نگهش داریم، نه، تصرف ممنوع و رد آن واجبون فوراً. درست شد؟ و در این حال اگر در نزد او تلف شد، این آقا ضامن به مثل آن یا ضامن به قیمت آن است. اگر مثلی است مثل آن رو باید بدهد، و اگر قیمی است قیمت آن را باید رد کند.